با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است، 26 از ماه سپتامبر. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. معمولا پیش از شروع سخن ما یک قطعه ادبی به شما تقدیم میکنیم. امروز یک شعری از مرحوم استاد بزرگ ملک شعرهای بهار برای شما میخوانیم. یک غزل است. مرحوم بهار غزل سرا نبود، غزل سرا، و تخصص او و نبوغ او در کار قصیده بود و به این صفت هم مشهور است این بزرگ. اما گاهی غزلی هم میسرود. بسیاری گفتن این بدون جهت بوده است که هرگز بهار عاشق نشده است و غزل عرض میکنن که زبان عشق است و اینها، ولی اینها نمیشد پذیرفت. سبک و سیاق اون بزرگوار قصیده بود، شاید به جهت این که بیشتر مسائل میهنی و قضایای سیاسی و موضوع آزادی و همه اون ایدئال هایی که بهار در معرض اونها قرار گرفته بود باعث شده بود که توضیحی بدهد و توصیفی بکند، و این با در واقع با غزل سنخیتی ندارد. خب، من نگویم که مرا از قفس آزاد کنی. هر روزم زندان بود این بزرگوار. یک بارم قتل ایشونو کردن، همونطور که عرض کردم، و در مقابل مجلس آدم کشان، همون آدم کشانی احتمالاً که میرزاده عشقی رو کشته بودن، رفتن که بهار رو هم بکشن. و بهار میامد بیرون یک سیگاری میکشید. اینها این بار از اون در رفت بیرون. به اتفاق دوستی یک مردی به نام واعظ قزوینی که شکل و شباهتی در واقع به بهار داشت، اونجا آمده بود برای این که مطالب مجلس ملی رو گزارش بکند، در روزنامه چاپ بکند. آدم کشان بستن به گلوله مرد رو و دو سه قدمی دوید، افتاد روی پلهای مجلس. وقتی که کارد رو اون فرستاده مخصوص گذاشت سر آقا رو ببره که خیالش راحت بشه، با این که اون نیست. این هم این داستانه حزین مملکت ما. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنی. فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا، بنشینی به باقی و مرا یاد کنی. عندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود، بهر شاباش قدومش همه فریاد کنید. یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان، چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس، برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید. آشیان من بیچاره اگر سوخت، چه با فکر ویران شدن خانه صیاد کنید. شمع اگر کشته شد از باد، مدارید عجب، یاد پروانه هستی شده برباد کنید. بیستون بر سر راه است، مباد از شیرین خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید. این هم خدمت شما عرض کنم. من در سفر هستم، به اتفاق دوستی بسیار عزیز و قدیم جناب فریدون خان علوی که الان هم نشستن اینجا دارن صحبت ما گوش می‌کنن. خب، نگاه میکردم به اخبار اینها، سخنرانی آقای ترامپ رو شنیدم در سازمان ملل متحد و آقای روحانی. ترامپ که تکلیفش معلوم هست، تکیه کرد باز بر جنایتکاری رژیم و همون مطالبی که پیش از این گفته بود تکرار کردن. و خب این درست بود، حرفایی که ترامپ میزند درست است از نظر اتهاماتی که میزند به رژیم، اینا همه صحیح هست. حالا این رئیس جمهورای قدیمی پیش از این، ایشان نمیدونم اینقدر شهامت نداشتن یا اینقدر توان روحی نداشتن، یا شاید نمیدونم دیپلمات‌تر از این آقا بودن، اینطور مستقیم به رژیم حمله نمی کردن. ولی این بسیار خوب بوده که ایشون داره حمله میکنه، این حرفا رو میزنه و حالا در عمل چه بکند و چه بلایی به روز ملت بیاد من نمیدونم، نمیتوانم پیش بینی بکنم. اما حتما این است که چنانچه اوضاع احوال اقتصادی در ایران که سر در نشیب انحطاط گذاشته است همینطور ادامه پیدا کند این انحطاط و اینها بتوانند فروش نفت و بنزین رو هم قطع بکنند، وضعیت خیلی خیلی نابسامان در مملکت خواهد شد. چون میدونید همه کر و فر رو عرض میکنم که ادعاها و کبر و غرور و دست به کمر زدنها و سپاه این سو اون سو فرستادنها و خلاصه این هن و تلوپ دیکتاتورهای قدیم و جدید برای این نفت بود. گفت یارب مباد اون که گدا معتبر شود، کشورها با اقتصادهای تریلیونی کار خودشون نمی کنن، مناسباتشون هر روز بر دنیا بهتر میکنن، ادعای زیادی نمی کنن، کر و فر نمی کنن. ببین میبینن که جامعه دارای چه نیازهای مردم رو برآورده میکنن، وضعیت نمیدونم تعلیم و تربیت رو هر روزن، لابراتوارهای بهتر، هاسپیتالهای مجهزتر، اینها همه. اما ما چون این عرض میکنم که میگم یارب مباد اون که گدا معتبر شود، اینه داستان این دیکتاتورهای ماست که یهو معتبر میشن، فکر میکنن معتبرن که نمیشن که. یعنی همه اقتصاد ایران به اندازه یه مغازه آمریکا کار نمیکنه. همین والمارت اقتصادش 100 بیلیون دلار، این یه مغازه که میگم آره برای شوخیه، این کمپانی بیشتر از کل اقتصاد ایران. بنابراین ما چه ادعایی داریم بکنیم؟ آخه ما ببینیم کی هستیم واقعا امروز، در کجای نمیدونم جهان قرار داریم به لحاظ مرتبت علمی و گسترش اقتصاد و فضیلت دموکراسی. نه، یک بیابانی است ایران و به شیوه چوپانی، حالا من به شما نشان خواهم داد یکی پس از دیگری که چطور به شیوه چوپانی هم دین ما رو عوض کردن. هر روز ما رو در واقع یه چماغدار پیدا شد ما رو روند و سلام، ما که خود اختیاری نداشتیم که. باری این طورا من حرفاش رو زد، یه جایی هم صحبت از این که خیلی دولت خوبی داشته کرد، کلی هم بهش خندیدن و من انتظار چنین عکس العملی نداشتم. حالا بمانم، بعد آقای روحانی رو آوردن با اون اشوه و کرشمه آخوندی که میدونی یک شونه یه میندازه این ابوهر رو یک کمی از اینجا میبره عقب، دلبری میکنن دیگه، اینا دلبرن، در بچگی دلبرن، در بزرگی هم دلبرن دیگه، آخوندن دیگه. حافظ فرمود این دعوی هم تمام که با دلبران شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. علی کرشمه تا جایی که براشون هم جب در بارن گارن آخوندی از پرت قصه برای امام حسین قش کرد افتاد رو خانما. البته آخوندشناسی شما بهتر از ما باشید، چون شما رنج حضور آخوند رو در جامعه شما حس میکنید. عجیب رنجیست این رنج آخوند در جامعه، غریب شکنجه است نگاه کردن به قیافه آخوند، اون عمامه، اون صحبتاش، اون حرفاش، اون استدلالاش، اون سابقهش، اون تکیگاه های علمیش. اینا باری آقا رو آوردن، حالا میخواد نشون بده. میدونید این آخوندها اصولا طلبکارن، یعنی هرگز اینها به این حقیقت مقر نشدن و هرگز به این حقیقت اشاره نکردن که این ملت ایران یک عمر به طول هزار سال در ایران کار کردن، ما مفت خوردیم. طلبکارن. میدونید چرا؟ به خاطری که اینها خود رو از نسل و تبار حسین میدانن، اون ساداتشون. اونا هم که نیستن به یوم نمون عبا و عمامو که دیدی لباس اینا نه زیب داره، نه جیب داره، نه دکمه داره، راحت میکنی تن تو، کاری هم قرار نیست بکنی، یه نعلی نمیدازی راه میری دیگه، مردم کار میکنن تو میخوری دیگه، نه و دروغ میگی. شغل اینا هم دروغ گفتن بوده. جمعی آخوندهای عالم رو عرض میکنه، چون آخوند جماعت معمولا نماینده ما بعد طبیعت، یعنی چیزی برای طبیعت. طبیعت که عرض میکنم چیزی فرای ماده، ما چیزی فرای ماده ما نمیشناسیم. باری حالا این آقام با عشوه و کرشمه بسیار وارد شد و شروع کرد به سخن و سخنوری و از خودش گنده تر حرف زدن و باز همون مطالب چیز کردن، چنان که پنداری که این از جهان طلبکاره. حالا این سخنم قطع شد، چون اینها در واقع ذاکران حسین هستند و بعضی هم که سادات هستن دیگه، سادات نبوی، سادات علوی، بله ما ملت باید حمالی بکنن سید بخوره. اینها هرگز چیزی نمی کنن. سخنی در باب اینکه بابا مردم کار میکنن اینا میخورن نمی کنن. هرگز نکردن. طلبکار هم هستن به جهت اینکه ابن زیاد و ابن سعد و خولی و شمر و اینها زدن حسین رو کشتن، اینها مخالفان خودشون رو همون شمر و ابن زیاد و نمیدونم خولی ملعون و اینها میبینن. این است که این تشنگی برای کشتن و انتقام خون حسین رو گرفتن و خود رو در موضع حسین دیدن و دیگران رو در موضع شمر و خولی ابن زیاد دیدن، این رفتار رو با رجال سابق ایران کردن. اگه نه آدمی بود که کوچکترین کار خلافی نکرده بود میکشتن، این آتش کشتار و این خشونتی که اسلام عزیز در خون اینا و کینه و نفرتی که شیعه‌گری عزیز در خون اینا در واقع جریان انداخته بود به روز مردم ایران در واقع آوردن، این انتقام رو از مردم ایران گرفتن در واقع. و شاه و رجال چیز رو اینا همه خولی میدیدن، ابن سیلاد و سنان اینا که اینا رو باید بکشیم. همین روحانی گفت همه ارتشی ها رو باید بریم دار بزنیم. همین آقا باری با اشوه و کرشوه آمده و کتفش هم دو سه بار تکان داده که خانمی در چیز هست ببینن این شمایل ارز کنم که معنوی و روحانی رو، و شروع به سخن کرد که بله این آقای ترامپ بعض دولت ها اینها هیچ گونه احترامی برای اخلاق و موازین بین المللی قائل نیستن. حالا ببین کی داره چی میگه. این نماینده حکومت جمهوری اسلامی است. کدام حکومت؟ همون حکومتی که دیپلمات های آمریکایی رو، دیپلمات رو کسی نمیگیره زندان کنه، شما وارد سفارتخانه کسی که میشوید وارد خاک اون شدید. این از موازین بین المللی یک اصل اینه. ریختن اینها وحوش ریختن در اونجا و کارمندان دیپلماتیک آمریکا، دیپلمات های آمریکا رو در واقع گرفتن بردن 44 به زندان انداختن. و اون خانمی که می آمد می گفت اینها رو ما نمی دانیم می کشیم یا در می زنیم، همون خانم که بچه هاش الان تو آمریکا دارن زندگی می کنن، یکی از وزرای این آقای روحانی است. این آقا اومده از موازین بین المللی می خواد درس به دنیا بده. مردی که برو دنبال کار زندگی، نگاه کن به پرونده، به پرونده این جمهوری نکبت ننگین برنن نگه داشتن. و بعد عرض میکنم که آدم فرستادن نه یکی دوتا، در پاریس سر دکتر بختیار رو ببرند و بریدند موازین بین المللی. آخوند حالا زور بهتون افتاده، این شما رو بیچاره میکنه. این ترامپ اگر بماند شما بایستی فرار کنید. یا حدث من اینه، یا فکریه من اینه، تا ذهنم امید من شاید این باشه الان که این شما رو فراری بده و میده، ولی مشکلم خودش زیاد داره. حالا موازین و قوانین بین الملل میخواد یاد بگیره. دو تا معترض ایرانی در ایتالیا میگن آقا ما این رژیم رو نمیخواد، آدم کش بفرستن مسلسل در سوئیس، در سوئیس. و مردم ما اونقدر ساده هستن که انگاری حافظه تاریخی شکل نمیگیره. آقا مثل کامپیوتری که هرچی بهش بدی پروگرام بهش بدی آقا کار نمی کنه این کامپیوتر، یادش میره. موازین بین المللی فریادش بلند شده. که آقا قبل از تمام شدن این جلسه حتی می توانیم سخن بگوییم، یعنی به داد ما برسید، ما مظلومان سیدان حسین هستیم، سید آل نمیدونم چی هستیم. همین ها رو وقتی که این آدم کشان اسلامی رو به اتهام قتل هایی که کرده بودن بردن به دادگاه که اینا کسروی رو کشتن و خیلی کسان رو کشتن، اینا گفته به ما رحم کنیم، ما سید اولاد پیغمبریم. آخری کار که دیگه دلائل نیرومند بود و جانی بودن اینها محرز شد، به ما رحم کنیم، ما اولاد پیغمبریم. نمیدانم کدام افسر بود، پیداست که خیلی در واقع ذهن خوبی داشته، فکرش سریع حرکت میکرده، که رئیس دادگاه بود، گفت که شما به سید احمد کسروی مگر رحم کردین؟ به سید علی محمد باب مگر رحم کردین؟ از اینجا جای رحم نیست که، دادگاه جای قانونه. باری اینها حالا همون حالت گده ایست، آخوند وقتی ضعیفش میکنی و پشتش به دیواره یه میفته به گریه کردن که ما سید آل نمیدن فلان هستیم، زاکران حسین، بابا رحم کنیم. اما خدا او نکنه که خنجر به دستش بیفته دیگه، طعمشو ما شنیدیم، شما بیشتر از ما متفارج کشور بودیم. این آقا فکر نمیکنه که وقتی سرباز آمریکایی رو خلیج فارس آمده نمیدونم ساحل چهار متر این طور این طرف تر آمده، دوچار غرور شدی به خاطر چهار دلار پول نفت و بعد میاری اینا رو مینشانی توی قایق و توهین میکنی به اینها، کسی یادش نمیره این سو. انتظار نداشته باشید شما که آمریکا با شما همدردی کنه که یک نفر مسلسل، چهار نفر یکی بدتر از خودتان مسلسل برداشته جوانان ایران رو کشته. و کلوخ انداز را پاداش سنگ است برادر جان. اینا در پاریس آدم کشتن، در آلمان آدم کشتن، در ایتالیا آدم کشتن، در سوئیس آدم کشتن. آمریکا نمیتواند غلطی بکند. اگر آمریکا نمیتواند غلطی بکند، پس چرا این رئیس جمهوری مملکت حرف میزنه؟ تازه رئیس جمهوری که خیلی هم قبولش ندارن، یه مرتبه تومان شما 2001 میره پایین. اگر میتواند غلطی میکند، با شاخ گاو چرا در میفتی؟ این خدمت شما عرض میکنم در تحمل زور ما بی نظیریم. یعنی هیچ ملتی رو من سراغ ندارم که اینقدر در تحمل زور تا این حد ظرفیت داشته باشه. ما دین رو هم یه شبه زور زور به ما میگن دینمونم عوض میکنیم. اینها داده های تاریخی به ما میگه ها. خب امپراتوری ساسانی، یه بعد از امپراتوری ساسانی ما روی حیثیت در جهان ندیدیم که به ما احترام بذارن به عنوان ملت بزرگ، مثلا از نظر چه میگم اقتصاد، از نظر نظامگری، از نظر امپراتوری از دست دادیم تا به صفویه برسه. حالا گذرای چی در مملکت باز خیلی خوب شمشیر رو بردن بالا سرمون، یه مبارزاتی کردیم، البته یه شب هم نبوده، یه 36-7 سال طول کشید، اما دینمون رو عوض کرد. اسپانیایی‌ها نکردن، هندی ها نکردن، حالا هندی هم نکردن، یعنی امروز بعد از 1000 سال شمشیر ترکان آسیای مرکزی بر سر این ملت که در یک حمله گفتن 200,000 نفر اینا سر بریدن و کشتن که اینا مسلمان بشن نشدن، در اونجا یه 6-7% مسلمان شد. ولی امروز هندوستان رو به عنوان کشور هندو میشناسن، خودشون میگن this is a Hindu country، مسلمان نشد. ولی ما ماشاءالله شدیم، کاسه از آشتاختر هم شدیم، سنی بودیم، مسلمان سنی بودیم. نگاه کنید سعدی سنی، حافظ سنی، تمام بزرگان چیز سنی، تا کتوکی هم شیعه، ولی مردم شیعه نبودیم. تا شمشیر دوم کشید که بی خود کردین ما شکم سنی ها رو پاره میکنه. در تبریز هم شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار چیز صفوی به خاطر اینکه نمیگفتن مردم اشهد و ان علی و ولی الله 5000 نفر رو شکم پاره کرد. آمدن که قربان آخر شما میخواین همه نفوس رو بکشید، 200-300 هزار نفر نفوس داره این شهر اطرافش. گفت به مولا علی قسم که شکم همه رو پاره میکنه. اینطور ما شیعه شدیم. اگر اشتباه میکنم بفرمایید. اشهد ان اسماعیلا ذل الله. حالا علی ولی الله رو که جعل کرده بودیم و کرده بودیم تو اذان، اشهد ان اسماعیلا ذل الله رو میگن که وارد چیز کرد. ما میگفتیم که شاه اسماعیل خداست. بعد وقتی که کتک سنگینی خورد در دست ترکا، این ایمیجش شکست و به خاطر همین دچار دیپرشن شد و دیگه کار دولت نکرد، فقط شراب میخورد تا اینکه مرد بیچاره سن نمیدونم 38-39 سالی. ولی زور رو گفت و دین رو عوض کرد. این اشعار مدح علی و روزه حسین و اینا، این لاتایلات که در ادبیات قدیم ایران نیست. شما نگاه کنید شعرهای بزرگ، فضلا، اینها بین بزرگان، شما ببینید دوامینشون هست، نگاه کنید ببینید چه خبر. سنی بودیم آقا، مملکت سنی بودیم. بارها این مطلب رو عرض کردم برای روشن شدن ذهنمان که قم و کاشان اینا شیعه شدن، شیعه بودن. سبزوار یکی از مراکز مهم شیعیان بوده، یکی دو شهر در شمال و در طرف شیراز اونجا، ولی شاید 5-6% این جامعه شیعه بوده و غیر سنی بوده. بیشتر از 90% پدران ما سنی بودن. زور که گفتن قبول کردیم. زور بعد از زور. کشور ما گورگاه آزادی خواهان هست، گورگاه عدالت طلبان هست. قبرستان وطن دوستان ایران زمین. شما نگاه کنید. زور بعد از زور. بعد ما میایم می نشینیم بین یه زور و یه زور دیگه برای خودمون شرط میبندیم. آه دلمون تنگ شد برای این نوع زور یا دلمون برای این نوع زور. آقا پس کی قرار موعد قانون بشه برادر؟ کی قرار تو محترم باشی؟ وقتی راه میری در خیابان از کسی نترسی، از پاسدار و ساواکی و غیر ساواکی و نمیدونم خفیه نویس و قزاقای قاجار و اینا نترسیم. کی قرار ما نترسیم؟ چرا ما متفق نیستیم؟ آقا 3 جوان کرد و تیرباران کردن، کشتن، به دار کشیدن. فقط کردستان عکس العمل نشون داد. چرا فقط باید کردستان عمل نشون؟ مگه خون هم کرد و غیر کرد داره؟ چرا همه ایران عکس العمل نشون نداد؟ تا وضعیت ما چنین است، کتک میخوریم و تحقیر میشویم و اموالمون رو میبرن و در دنیا خار و زار و بیابرو شد. یک کرکتری نشون بدیم به قول این جایی ها، یک شخصیتی از خودمون نشون بدیم. چرا 3 جوان کرد میکشن؟ فقط کردستان باعثی عکس العمل نشون بده. شانه بالا میاندازیم لابد میگیم که کرد بوده. خب دیگه به ما چه ربطی داره؟ ما که کرد نیستیم برادر، ایرانی هستیم همه ما. در ایرانی بودن برادریم. پدران ما هم برادر بودن. یه نه یه سال و دو سال. ما که پاکستان نیستیم که قربونتون برم، که کویت که نیستیم. ایران زمین اینجا. از 2500 سال پیش که تشکیل دولت دولت درخشان هخامنشی است که مایه فخر عالم بوده کورش کبیر. ما زنده بودیم توی این سرزمین تا به امروز، ما چگونه نمیتوانیم همدیگر را دوست داشته باشیم؟ چگونه میسر است؟ فهمش خیلی مشکله واقعا. این سرزمین اسمش ایران زمینه، سرزمین آریاها. حالا من وارد صحبت در واقع نمیدونم ژنتیک و این قضایا نمیشم که مثلا تحقیقات چه نشون داده، ولی حساسیت باید ما نشون بدیم نسبت به دار کشیدن یک جوان از هر کجا که چه فرقی میکنه. زور پشت زور. آقا به محض این که قرار میشه که یک قانونی به این مملکت حکومت کنه، یه چماق از این وسط میاد بیرون به جهت این که ما دچار این خطا شده ایم، خطا در قضاوت، خطا در واقع نگرش تاریخی، که اگر ما دیکتاتور رو کشیدیم پایین وضع ما خوب میشه، وقتی که قانون رو بنویسیم وضع ما خوب میشه. اما این قانون بنویسی یه کاغذیه، یه مش شمار جوهر روشه دیگه، چیزی نیست که میذاریم اونجا. این آمریکایی است که نمیشه با قانونش بازی کنی. قانون داره حرف میزنه، قانون داره همه جا رو مواظبه، همه جا رو مواظبه. این آقای بیل کازبی پدر آمریکا بهش میگفتن، موفق ترین چهره در واقع سینما بود، سینما تلویزیون، شوهای تلویزیونی بیل کازبی دیگه، در سال 74-75 اگه خطا نکنم سالانه 100 میلیون دلار به این آقا میدادن اون زمان که بیاد شوهاش اجرا کنه، عاشقش بود. بعد از رسیدن به سن پیری بالای 80 سال یه عده خانم پیدا شدن که آقا این آقا ما رو میبرده در منزلش، اونجا یه مقداری قرص میریختن تو چی به ما میداده و ما دیگه لخت و بیهوش میشیم و ما تجاوز میکرد. بیشتر از 10 سال در قضیه تجاوز جنسی مرور زمان میشه. ولی یه نفر خدایا، یک نفر مثل این که یه خانمی کمتر از 10 سال مثلا 9 سال اندی بود، آمدن شهود، خانمها شهادت دادن، آقا رو محکوم کردن در سن 80 اندی سال، کورم داره میشه. نگاه نکردن به این که این محبوب بوده، این هنر پیشه بوده، این پول داره، پولشه بگیریم فلان، فرستادنش زندان. وکلاش هرچی گفتن این پیره، این کوره، ما میخواییم، ما فرجام بخواییم، در طول این مدت فرجام اجازه بفرمایید جناب قاضی این در منزلش باشه، این پیره تا تکلیفش معلوم بشه، اینا میدونستن به بهانه این که خب 80 اندی سالش تا میاد این فرجام طول میکشه، ممکنه 15-10 سال طول بکشه، خب این عمرشو میکنه و این در زندان نره. ولی قاضی گفت نه، روز بردنش همین که 2 روز گذشته باید باشه، من چون در سفر هستم تاریخ ها رو اینا رو خود درست توجه نمیکنم. اینا قاضی گفت زندان، یقشو گرفتن مثل هر جنایتکار دیگر بردن زندان، الان در زندان. تا ما به حاکمیت قانون اینقدر دنبال نفر نباشیم هموطنا، آخه این داستان نفر تاکی از شیعه‌گری میاد دیگه. نفر که مردنیه، که میمیره نفر، قانون باید باشه برای من بکن. هر کسی حد و مرز حیاتش رو مبتنی با موازین قانونی مملکت با قانون کشور باید تطبیق بده، زندگی کنه، همه خوش و خرم. بچه آخون هفتیر میکشه، تق میکشه، مثل هفته کشه قدیم چیفتونه فوت میکنه تو لولش رو میذاره یوشو میده. در هر شهری یه فلان فلان شده نیم متر عمامه به کلش کنه، از توی شاه اون منطقه است، هر جنایتی بکنه این مردک میکنه، این کسی نیست به چیزی بگه. حکومت زوره دیگه، حاکمیت زوره، زور و فساد، یعنی فساد با زور توامه، برادر دوقلوست. خدمت شما عرض کردم، از شما عذر بخوام، گاهی اوقات یک مقداری از چیز خارج میشه، حرفای ما از اون صدای آرام و ملایم که همیشه سعی کردیم صحبتون خدمتون، ولی حقیقتا تحمل وضعیت ما خیلی مشکله. یه کسی به حال مملکت فکر کنه، به حال وطنش فکر کنه، آقا این چه کشوریست ما داریم، این چه حکومتیست، این چه وضعیتیست. ما مردم نقش داریم اینجا، همه شو به گردن این اون نیندازیم. آقا دیدم یک آدمی، الان اینو من باید بفرستم 10 بار نشون بدم، یک آدمی بیچاره پیداست فقیر هم بوده، یکی از این پیکاپ تراک ها داشته، چپ شده افتاده، خودش حتما بیمارستان بوده، این برادران ما با این کت شلوارا ماشیناشون نگه میدارن و غارت میکنن، تمام اجناس این بیچاره رو دزدیدن این برادران ما شیعیان علی. این بابا هست نیستش همینقدر بوده که اینا رو خریده میذاره در مغازش بفروشه، چون بداد برای خانواده خرید نکرده بود، این بیچاره برای مغازش بدبخت کرده بود که بره نان در بیاره برای زن و بچهش. تو میدوزی میبری، خجالت هم نمیکشی مردک، با لبخند. دیدید حتما شما این رو، با لبخند میدوزن و میبرن، وسیله بنزین بری چه هر چه داشت و نداشت، این کتشلوار پوشای هموطن ما، فرزندان کوروش کبیر و داریوش بزرگ چه دزدی میکردن که این بابا که حالا بدبخت شده، گردنش خورد شده در این تصادم، مالش هم ما میدوزیم، رحم هم نمی کنیم تا اونجا که چیز گیر ما بیاد. این اخلاق آخوندیه. من فکر نمی کنم در روزگار گذشته کسی این کاره میکرد، اصلا فکر نمی کنم. غزالی طوسی میگوید خلقیات مردم مانند، میگوید خلقیات دولتیان، اجازه بده عرض کنم، میگوید مانند یک ذخیره آبی است در روی بلندی که از این لوله ها کشیده شده به منازل. که اینا آبی که میگیرن، مثل که از خلقیات اینا میاد، مثل کسی که داره آب میگیره. الناسو عرب هم میگن الناسو علا دین ملوک، هم یعنی مردم به آیین دولتیانش میرن. وقتی آخونده یک هست در همه دوزد هستن، یه عده هم میگن آقا دیگه پیش نماز ما که اینا هستن، ما هم اینی بدوزیم دیگه، بابا چی میشه حالا، به درک که یارو گردنش خورد شده تو هاسپیتال، انبالش هم ما میدوزیم. یه کسی ببینه که نمیگه که اینا چیز هستن، میگه مردم ایران هم. نگاه کنید مردم ایران چه مردمی، خدمتتون عرض کردم که در طول جنگ روسیه، در طول جنگ استالینگراد که 50,000 اسب رو فقط خوردن آلمان ها اونجا از بی‌غذایی و هرج و مرجی که در اون شهر بود، منزل به منزل، هم تو هم به قول آمریکایی‌ها دست تو دست جنگ چیز بود، تن به تن بود و اینا، یه کسی یه سیبی از یه کسی ندوزید. ژاپن با اون سونامی دیدید با چه مدن. ما چرا این طوری هستیم؟ چرا این کارا رو میکنیم؟ و آدم ناامید میشه بعضی اوقات. خرافیگری، آقا چقدر شما خرافاتی هستید، شما هستید. امیدوارم اونایی که نیستن بهشون بر نخوره، چون خیلی همه دو خرافات فاصله میگیرن، ولی هنوز هست یه سرهنگ. آقا فاضلاب، لوله فاضلاب ترکیده، یه درخت از میان تویی اونجا بوده، این آب فاضلاب زده بالا از جاهای مختلف درخت داره میزنه بیرون، اینا دارن میخورن و به سر صورت الله اکبر شاد ورد عربی میکنه، از این آب فاضلاب میزنه به صورتشو میخوره. یه سرهنگ هم اونجا هست. حالا سرهنگای دیدم، سرهنگای آخوندا چهار تا قفم داره. این لباسای این آخوندام دیدنیه، لباسای نظامیشون. بابا یه نظم و ترتیبی داشت، یه حساب کتابی داشت، لباس شیکی بود، تنه افسره این عملجات میمونن. با معذرت از کسانی که کار بدنی میکنن، عذر میخوام، مثل خودشون میمونن. اینقدر ما تابع زوری، آخه تا کی؟ بعد دو تا مبارزم که بین ما پیدا میشه، اینا رو هم تخته میکنیم. خیلی عجیبه ها. الان 80 میلیون ایرانی داره زندگی میکنه روی کره زمین، در ایران زمین. بایستی در هر شهری 500 مبارز سرشناس ما می داشتیم. یه خانم ستوده است، یه آقای تو خیابونا بیچاره، دو سه نفری ناله و فریاد میکنیم که چرا اوضاع احوال ما این چنینه فلان. آقای تراب بیا به داد ما برس. ما خودمان باید به داد خودمان برسیم. نمیدونم من چقدر وقت داریم. سه دقیقه. خدمتتون عرض کنم که حالا از مشاهدات خودم بگم، در این چند روز که ما راه افتادیم اینا، حالا جاده های آمریکا و اینا دیگه داستانیست. این جاده های بین ایالتی اینترستی اینا نبود تا قبل از آقای جنرال دوایت آیزنهاور که فرمانده کل قوا بود، افسر سیاسی بود، و وقتی که وارد آلمان شد به راننده جیپ گفت نگه دار عجب جاده ای. اتوبان‌های آلمان بود، چون هیتلر گفته بود که در تمام اقطار حکومت رایش بایستی از این نوع جاده‌ها باشه فلان. یه حس کرد، آیزنهاور حس کرد تو ذهنش همون، وقتی که آمد به آمریکا و رئیس جمهور شد اینا، طرح این جاده‌های بین ایالتی رو اون کشید، مثل جاده 80 و جاده 40 که همه آمریکا رو به هم متصل می‌کنه. روی هم سال 74 که مختص آمدم آمریکا، رفتم نگاهی کردم اینا 75، 8 میلیون کیلومتر جاده کرد. یعنی جاده نشان دهنده اقتصاد. در اون زمان شوروی سابق 1,300,000 کیلومتر. ما یه نفر 4 متر جاده برامون میکشه، تا ابد باید زانو بزنیم و چیز کنیم، دعا بخونیم. آخه جاده هم چیزیست که ما به خاطر آخه جاده، اینقدر ما ذهنمون رو کوتاه گرفتیم. توقعاتمون کم. جاده رو باید مردم بکشن. یه دوست خیلی خیلی محترم دانایی هم میگفت آقا شما میشید میگویید که جاده رو باید مردم بکشن، خب مردم مگه جاده میکشن؟ گفتم نه پدر، من که به شما عرض کردم 1,000,000 بار، مجلس ملی باید تصمیم بگیره کجا چی کار بکنه، نمایندگان ملت بعد کمیته های مختلف بودجهشو بگیرن، بودجهشو معلوم کنن، برن کنتراکتور جاده بکشه، کو سوراخ کنه، موشک هوا کنه. این که دیکتاتور چیز خوبی است و خود یادش به خیر فلان دیکتاتور، ای آرزوی گم گشته، ای دیکتاتور نازنین کجا هستی، بیا کار ما رو درست کن، کار ما رو به اینجا رسونده. آخه مگه میسر 200 ساله داری میدویم برای 2 برگ قانون؟ نیست، نمیشه. وقت ما پایان رسید. هموطنان گرامی، سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از امیر دوست عزیز و دوست عزیزم فریدون علوی که اینجا نشستن و برنامه رو گوش میکنن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.